در حالی که گرایش های موسوم به میان رو اصولگرایان میکوشند به رغم حتی مخالفت های صریح و غیر صریح رهبر جمهوری اسلامی از تکرار انتخاب محمود احمدی نژاد جلوگیری کنند، غالب گروه های اصلاح طلب امیدوارند با نامزدی دوباره سید محمد خاتمی دوم خرداد 76 را از نو زنده کنند. این تلاش اما در متن رکود یا بحران اقتصادی صورت میگیرد که بی اغراق شاید کل تحولات سال آینده ایران را رقم بزند. اجازه بدهید تنها به یکی دو نمونه اشاره بکنم. به دلیل افت بی سابقه بهای نفت در ربع قرن گذشته، دولت ایران تا به حال و با وجود پایان مهلت قانونی خود ناتوان از بستن بودجه سال آینده بوده است و کاهش 70% درآمدهای ارزی احتمالاً دولت را در سکوت محض و برخلاف قانون به فروش 34 تن از ذخایر طلای بانک مرکزی که در حقیقت پشتوانه مهم پولی کشور به ویژه در مواقع دشوار هستند واداشته است. به دیگر کلام، در حالی که سرریز شدن بحران اقتصادی در مطالبات اجتماعی و ای بسا اعتراضهای عمومی بسیار محتمل به نظر می‌رسد، اتخاذ رویکردی قابل تشخیص در قبال آنها به ویژه از سوی افراد و جریان‌هایی که در پی اصلاح و تغییر واقعی روند امورند همچنان در حالی از ابهام فرو مانده است. اما خوب که به مسئله نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این ابهام خود زایده ابهام دیگری است که شاید بتوان در این پرسش خلاصه‌اش کرد. آیا باید اعتراض جامعه را مترادف یا سرآغاز خشونت و به قول برخی حتی وقوع جنگ داخلی در وضعیت کنونی ایران فرض کرد که مالند به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد، یا بالعکس به عنوان سازکار طبیعی یا شرط ضروری ظهور مطالبات بازداشته شده ای دانست که بدون آنها در هر حال هر تلاش اصلاح طلبانی بی هدف و از پیش محکوم به بی سرانجامی است؟ این پرسش موضوع میزگرد امشب ماست. در گفتگو با آقایان سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران، و محمد محسن سازگارا، مدیر بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن. پس آقایان اجازه بدهید پیش از هر چیز گفتگو را با این پرسش آغاز کنیم. فعل و انفعالات و تحرکاتی که در درون یا حول و حوش قدرت همکنون در ایران و در پرتو کارزار انتخابات آینده صورت میگیرد تا کجا هر کدام به نوع خود آینه تحولات جاری و پیش رو است و چقدر توانایی رویارویی با چالش های آینده نزدیک را دارند؟ آقای مدنی، مایلید شروع بکنید؟
خب تشکر میکنم. با اون مقدمه‌ای که شما گفتید، من باید از اینجا شروع کنم که به هر حال نیروهای سیاسی در ایران، چه نیروهای اپوزیسیون و چه نیروهای درون ساخت سیاسی، متناسب با خواستگاه و چشم‌اندازی که نسبت به جامعه ایران دارند، با مطالبات و خواستهای عمومی برخورد میکنند. شاید بشه گفت که در نیمه اول عمر جمهوری اسلامی توجه به فضای عمومی و مطالبات عمومی بسیار کمتر بود. نیروهای درون حاکمیت با این ذهنیت که ساختار موجود چندان تغییری نخواهد کرد و در واقع انتخابات ها فقط مکانیزمی هستند برای دست به دست گشتن قدرت در درون یک مجموعه ای که نسبتاً در مورد بسیاری از مسائل جامعه توافق داشتند، چندان دغدغه فضای عمومی و افکار عمومی رو نداشتند. اما به تدریج با ایجاد گرایشات متعارض و گاه کاملا متفاوت در درون ساخت سیاسی و طبیعتاً شکاف بیشتر بین جناح‌های قدرت، مسئله افکار عمومی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، زیرا که تنها بر اساس قراردادها و نوع روابط درون ساخت قدرت نمی‌شد که قوه مجریه رو مشخصاً و همینطور قوه مقننه رو در دست گرفت. تجربه دوم خرداد هم در واقع این پیش‌فرض رو تقویت کرد. بنابراین بعد از اون مسئله افکار عمومی مورد توجه هر دو جناح بود. در حال حاضر هم به نظر من این توجه در جمع اصلاح طلبان با نشون دادن تاکید بر خواستگاه‌های اقتصادی اجتماعی موجود در جامعه ایران و اصرار و فشار بر مطالبات اقتصادی اجتماعی جامعه ایران خودش رو نشون میده، و در درون محافظه‌کاران هم با اصرار بر فاصله گیری از دولت موجود و پیرامونش و مرزبندی بین نیروهای میانه روی محافظه کار و دولت، در واقع این موضوع رو به نحوی خودش رو نشون میده که در واقع تاکید میکنه روی نوعی نارضایتی و سهم میذاره روی نارضایت عمومی که نسبت به رفتار اقتصادی اجتماعی و برنامه دولت وجود داره.
آقای محمد محسن سازگارا، مترادف دانستن طرح مطالبات اجتماعی که بعضا از خلال اعتراض ها صورت میگیره با خشونت طلبی ریشه در چه دارد؟
معمولا جوامعی که مناسبات دموکراتیک نداره، مردم نمیتوانند از مجرای مطبوعات آزاد، از مجرای احزاب آزاد و قانونی حرفشون رو بزنند، نقد قدرت رو بکنند، نقد عمل کرده حاکمین رو بکنند و اگر دلشون نخواست اونها رو تعویض بکنند. در اینجور جوامع حکومت به تدریج در حاله خودش رو قرار میده که هر نوع نقد و اعتراض مردم و عملکرد حکومت رو تهدیدی برای خودش میدونه و چون روز به روز هم خشنتر میشه و دست به خشونت بیشتر میزنه، متقابلا مردم رو هم سوق میده به سمت ابراز نظریاتشون در روش های خشونت بارتر و تند تیزتر.
آقای مدنی، آیا در وضعیت کنونی که بعضا از اون به عنوان وضعیت خلأ سیاسی یاد میکنن، بروز بحران اجتماعی روی کرده امنیتی رو در ساخت قدرت ترغیب و تقویت خواهد کرد و آیا این ترغیب به تحکیم بیشتر موقعیت نیروهای نظیر سپاه و بسیج در ساخت قدرت منجر خواهد شد و آیا باید پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از خود رئیس جمهور رو مصداق چنین چشم‌اندازی تلقی کرد؟
واقعیت اینه که در یک ارزیابی کلی نوعی احساس ناکامی در جامعه ایران وجود داره و احساس ناکامی در واقع منجر به بروز خشونت میشه. منتها این خشونت معمولا به دو شکل درون ریز و برون ریز هست. شکل درون ریزش به شکل مسائل مختلف اجتماعی خودش رو بروز میده، مثلا شیوع اعتیاد و مصرف مواد مخدر، شیوع خودکشی، اینها در واقع اشکال درون ریز خشونت هستند. اما در موارد هم این احساس ناکامی منجر میشه به خشونت برون ریز، به این معنا که فرد جامعه رو مورد خشونت قرار میده، اما اون هم در واقع به دو شکل معمولا بروز میکنه. یک حالتش خشونت های اجتماعی هست، مثل افزایش موارد قتل، موارد ضرب و شتم، پرونده هایی که در نیروی انتظامی و محاکم دادگستری تشکیل میشه. این موارد در واقع به شکل خشونت درون ریز منتها خطاب جامعه خودش رو نشون میده، مخصوصا در مواردی که فضای مناسبی برای بروز متعادل و مدنی این پاسخ به ناکامی یا به اصطلاح اون خشونتی که به هر حال به وجود اومده و حاصل ناکامیه به وجود نمیاد. نیروهای امنیتی و رویکرد امنیتی در واقع در حال حاضر هر دو وجه اجتماعی و سیاسی رو در بر گرفته. اغلب تصور میشه که فقط حوزه های سیاسیه که برخوردی که باهاش صورت میگیره در واقع امنیتی محسوب میشه، اما مشکل و مسئله موقعی ابعادش بهتر دیده میشه که دیده میشه که حتی با مسائل جاری روزمره‌ای که در درون جامعه ایران به هر صورتی اتفاق میفته هم برخورد امنیتی میشه. طرح مثلا انضباط اجتماعی توسط نیروی انتظامی در واقع از طریق ایجاد یک فضای نظامی در شهرها سعی میشه که اعمال بشه. حتی در حال حاضر مسئله ترافیک و حل مسائل مربوط به اون از طریق گاردایی که هر بار بخشی از تهران رو پوشش میدند و به فاصله های 50 متر در طول خیابون حضور دارند و کاملا مسلح هستند، سعی میشه مسئله ترافیک هم به این صورت حل بشه. بنابراین چون پاسخ روشنی برای حل مسئله احساس ناکامی و رفع این وجود نداره و در تحلیل نهایی ساده ترین مسائل میتونه به یک بحران اجتماعی یا سیاسی منجر بشه، بنابراین رویکرد امنیتی وجه غالب رو داره. در دولت اخیر این وضعیت به مراتب تشدید شده و کمتر حوزه ای هست که باش برخورد امنیتی صورت نگیره.
این اتخاذ رویکرد امنیتی در مورد پیش پا افتاده ترین امور روزمره زندگی فردی اجتماعی آیا گویای نوعی بن‌بست نیست آقای محمد محسن سازگارا؟ و اگر هست، خواسته های جای جامعه بحران زده در چه ظرفی و منظورم اینجا جامعه مدنی است باید ارائه شود؟
ببینید چرا در واقع حکومت با روز به روز امنیتی تر کردن برخورد خودش کاملا اعتراف به بنبست بودن عملکرد خودش میکنه. در واقع به این معنی که مجاری مختلف رو به خصوص همجور که شما میگید در واقع مجاری جامعه مدنی رو وقتی میبنده ساده ترین تشکل ها رو تحمل نمیکنه، در همه چیز یک توطئه میبینه و در همه چیز در واقع تهدید خودش رو احساس میکنه. وقتی اینطور باشه در واقع مردم هر چیزی که داشته باشن ناچارن فرو بخورن یا امکان ابرازش رو پیدا نمیکنن یا باهاشون برخورد میشه. در نتیجه ساده ترین چیزها میتونه در کشور ما منجر به بحران بشه. اتفاقا با توجه به بحران اقتصادی که دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای خامنه ای، چون جهت دهنده اصلی دولت آقای احمدی نژاد شخص آقای خامنه ای بوده در تمام این سالیان و همین دفاع اخیر ایشون هم دیگه شکی باقی نمیگذاره که دولت آقای احمدی نژاد دولت مقام معظم رهبریه. بنابراین این دولت آقای رهبری در 3 سال گذشته بحرانی رو خلق کرد در اقتصاد ایران که ابعاد وحشتناکی رو داره. من واقعا شخصا خودم به عنوان یک شهروند ایرانی این روزها به ابعاد این سونامی اقتصادی که داره از راه میرسه و سال آینده سال برخورد امواج سهمگینش به جامعه ایرانی فکر میکنم واقعا پشتم میلرزه. در چنین فضایی خبر خوبی نیست، ولی به احتمال زیاد ما خیلی برخوردهایی از نوع همونی که در سیاست معروف به شورش‌های نان یا به تعبیر دیگه شورش‌های کور منتظرش باید باشیم در ابعاد مختلف. ساده ترین حوادث ممکن است که منجر به فاجعه بشه و من شخصا خودم بدبینم برای اینکه رفتار آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشون و این جناح نظامی امنیتی که هستن نشون داده که به خصوص صحبت اخیر آقای خامنه‌ای که ایشون حاضر نیست چیزی بیاموزه از جامعه بحران زده و اشتباهات دولت ایشون و فکر میکنم که به خوابی ایشون رفته که احتمالاً تنها کشیده مردم ممکنه بیدارش بکنه. به نظر من اومخ این فضا بیش از پیش حکومت رو خشن خواهد کرد و بیش از پیش حکومت رو دست به اسلحه و امنیتی ترش خواهد کرد.
با این تصویر نگران کننده‌ای که آقای محسن سازگارا از آینده قابل پیشبینی ارائه کردن و با اشاراتی که خود شما آقای مدنی به بنبست سیاسی و اجتماعی کنونی کردید، آیا به عنوان یک فعال سیاسی و پژوهشگر لزومی در بازبینی طرح اصلاح اجتماعی می‌بینید و اگر آری مؤلفه‌های آن کدامند؟ آیا یک جنبش اجتماعی اعتراض به وضع موجود از جمله این مؤلفه است یا اینکه بالعکس باید اون رو به عنوان تهدیدی فرض کرد که در وضعیت کنونی ممکنه به ضد خود بدل بشه و در هر حال باید از اون به هر قیمتی پرهیز کرد؟
در واقع جمهوری اسلامی لااقل میتونم بگم که بعد از جنگ یک مسیر بحران در بحران رو طی کرد و امروز این مشکلات بیش از گذشته شده. بحران مسکن، بیکاری، فقر و نابرابری، مشکلات اجتماعی، بحران هویت که الان مسئله خیلی جدی شده و ابعاد اجتماعی فرهنگی دامنه داری گرفته، بحران سرمایه گذاری که اساساً اقتصاد ایران رو به شدت تهدید میکنه، نکاتی که آقای سازگاران بهش اشاره کردند و در این فرایند بحران در بحران در واقع مشکلی که وجود داشته این که نیروهای اصلاح طلب در گذشته کمتر به این وجوه عینی جامعه نگاه می‌کردند و بیشتر متوجه ابعاد سیاسی بحران بودند. این نوعی ضعف تئوریکی بود که در جنبش اصلاحات در گذشته وجود داشت و دولت اصلاحات هم چندان به صورت کافی و همه جانبه بهش نگاه نکرد. روی همین اساس هم تصور من اینه که جنبش اصلاحی میتونه با یه بازنگری در تجربه خودش و در واقع نوعی نقد گذشته خودش و بی‌توجهی نسبت به این مسائل جدی عموم جامعه با شکل و محتوای جدیدی بروز و ظهور بکنه. البته سخنانی را که آیه خاتمی در دانشگاه اخیراً مطرح کردند و نقدهایی را که به خودشون و دولت اصلاحات و جنبش اصلاحات مطرح کردند میشه گفت که بخشی از این نقد هستش و تلیعه این هست که در کل جریان اصلاحات و نیروهای مؤثر در اون نوعی ضرورت بازنگری به وجود اومده، چرا که نمیشه که برای تغییر و اصلاح مبارزه کرد بدون اینکه در ابعاد اقتصادی اجتماعی این تغییر بی‌توجه بود و بدون اینکه هم‌وزن و حتی شاید بیش از ابعاد سیاسی اون به این ابعاد اقتصاد اجتماعی هم توجه کرد. نگاه کردن به این ابعاد اقتصاد اجتماعی در کنار ابعاد سیاسی میتونه یک جنبش اجتماعی مؤثر مسالمت‌آمیز رو برای تغییر در ایران شکل بده و سامان بده.
آقای محمد محسن سازگارا، با همین توضیحاتی که آقای مدنی از سایه دادن، شما فکر میکنید که تکرار رویدادی نظیر دوم خرداد محتمل است این بار؟ و آیا شخصیت های نظیر آقای محمد خاتمی یا مهدی کروبی کالیبر چنین رویدادی در حال حاضر هستند؟
بسیار سوال خوبیه، یعنی سوال شاید بشه گفت کاملا روز و مهم فعلی جامعه ایران و حداقل جامعه سیاسی ایرانه. به نظر من آنچه که در دو خرداد اتفاق افتاد در واقع حاصل یک نوع اجماع تمام نخبگان جامعه ما، از نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در داخل و حتی خارج ایران، از نیروهای اسلامگرا و غیر اسلامگرا، همه بر سر این بود که اصلاح جامعه از طریق انتخاب یک رئیس جمهور در چارچوب نظام جمهوری اسلامی عملیه، می شود یک دوالیته، دوگانگی در رأس قدرت به وجود آورد. در شکاف این دوگانگی قدرت می شه جامعه مدنی رو رشد داد و به تدریج در واقع به اصلاح امور کشور پرداخت. این تئوری در اون مقطع تئوری خوبی بود، به خوبی هم جامعه این دو پذیرا شد و درمان دردش رو در این دید و در واقع جنبش اجتماعی ابتدا شکل گرفت. بعد اون موج مردمی تونست که مستبدین و استبدادگراها رو به عقب برونه و اون انتخابات به اون شکل به نفع اصلاح طلبی تمام میشه. اما به نظر من مهمترین اتفاقی که در 11 سال گذشته افتاد شکست خود همون جنبش اصلاحاته و این برای مردم افسردگی سیاسی بزرگی رو به همراه آورده در درجه اول. در درجه دوم مسئله تجهیز خیلی بیشتر جناح مستبدین و این شعارهایی است که دادن، امنیتی تر شدنشون و به خصوص حرکت کردن در قطب قدرت از روحانیت به جناح نظامی امنیتی، تغییری است که در اون سوی جبهه اتفاق افتاده. من شخصا خودم فکر میکنم به میدون آوردن مردم، موجی مثل موج دوی خرداد رو درست کردن، رویایی که این بچه های دوی خردادی دائما دارن، فکر میکنن دیگه مردم متنبه میشن، میفهمن که حالا ولو کاچی و از هیچی بیان به خاتمی رای بدن بهتر از احمدی نژاده، بلکه قانع بشن یک موج دوی خرداد درست بشه که البته در چنین موجی حکومت ناچار عقب نشینی کنه. اما به نظر من ایجاد چنان موجی حداقل دو تا شرط اساسی داره. شرط اول این است که شما باید تئوری رو که ارائه میکنید ارتقا بدید. تئوری در حدود حرفای دو خرداد الان آنچنان رغبت و شوقی در مردم ایجاد نمیکنه. به نظر من باید هر کسی که میخواد سکندار نماد یا هر جناحی که میخواد هدایت کننده ایجاد چون این موجی بشه، باید حرفاش خیلی روشن و مشخص بوی این رو بده که تغییر ساختار کشور، تغییر قانون اساسی کشور و نقد شخص رهبری که مسئول تمام چیزایی که در کشور ما شکست جنبش اصلاحات تا خرابکاری های دولت احمدی نژاد هستش رو بتونه روشن در دستور بذاره و مردم رو بهشون این وعده رو بتونه بده که اگر ازش پشتیبانی بکنن، از اون شخص یا اون جناح، آمادگی دارند که تا نقد رهبری و تغییر قانون اساسی جدی باشن. به نظر من در درجه اول اولین شرطی ممکن است که بشود در مردم شوق ایجاد کرد. نکته دوم این است که اون شخص هم به نظر من شخصی که به عنوان نماد مطرح میشه بسیار مهمه. شخصا خودم فکر میکنم آقای خاتمی مرد خوبی است، مرد پسندیده است، اما این لیت لعله ایشون، این یکی به نعل و میخ زدن ایشون که همین هفته گذشته در دانشگاه هم ایشون 2 ساعت صحبت کرد، آخرش نگفت میاد نگفت نمیاد. این متاسفانه چه در دوره ریاست جمهوریشون چه در حال حاضر از ایشون یک چهره مصمم ارائه نمیده و نمیتواند چون این چیزی مردم رو جذب بکنه. معمولا تجربه جوامع دیگه نشون داده که در این جور مواقع گاهی یک چهره ناشناخته اما پرشور به سادگی مثل یک ربایشگر قوی میتواند ناگهان جامعه رو به خودش جذب کنه. لذا فکر میکنم که نه آقای خاتمی و نه آقای کروبی هیچ کدومشون نه در حرفشون نه در تئوریشون نه در تحقیریشون و نه در عملکرد و تاریخشون چنین پتانسیلی رو ندارن که در شرایط نوین جامعه یک موج اجتماعی ایجاد بکنن. باید بیشتر به دنبال چهره های نوعی بود که این حرف‌های نو هم بتونن بزنن و این بسیج رو در واقع در درون جامعه ایران بتونن اگر موفق بشن به عمل بیارن.
آقای سعید مدنی، با اتکا به توضیحاتی که آقای سازگارا دادن، به گمان شما تلقی که ابراز وجود اجتماعی رو مترادف با صعود خشونت بدونه تا کجا به سود طرح اصلاح امور قدم ور می‌داره و تا کجا در جهت حفظ وضع موجود تلاش می‌کنه ولو ناخواسته؟
ببینید، واقعیت اینه که با اخشای قابل توجهی از ارزیابی که آقای سازگارا مطرح کردن من کاملا موافق هستم. منتها سوی دیگه ماجرا در واقع بدنی اجتماعی هست و به اصطلاح عرصه عمومی، در واقع قدرتی در عرصه عمومی وجود داره که در مقاطعی از درون جامعه ایران موقعی که به حرکت افتاده خودش رو تحمیل کرده. یادمون نره که در ماجرای خرداد 76 هم اختلاف نظر مشخصی در ساخت قدرت در باره ریاست جمهوری وجود داشت و در واقع از رقیب آقای خاتمی به طور جدی حمایت می شد، اما جنبش اجتماعی به راه افتاد و یک به اصطلاح خواست و تمایل غالبی مسلط شد و خودش رو تحمیل کرد. اگرچه کسانی که در رأس این جنبش قرار گرفتند قدر و ارزش اون حرکت رو ندونستند و بلافاصله بعد از انتخابات از همه خواستند که به خانه هاشون برگردند و طبیعتاً فکر کردن که با مکانیزمایی در درون ساخت قدرت میشه همه مسائل رو حل کرد، در حالی که این شاید یک اشتباه استراتژیک بود که بعداً هم به اصطلاح به اثبات رسید که نباید این اتفاق می افتاد و می شد به شکل دیگری این جنبش اجتماعی رو که منجر به قدرت گرفتن نیروهای اصلاح طلب شده بود حفظ کرد و تقویت کرد و در مسیر پیشبرد و اصلاح جامعه ایران فعالش کرد. اما در حال حاضر هم به نظر من این مکانیزم همچنان می تونه که عمل بکنه، به این معنا که یک بدنه اجتماعی فعال، یک جنبش اجتماعی فعال حامی اصلاحات در دل جریان انتخابات به عنوان یک بستر میتونه شکل بگیره، قوت بگیره. در بحث‌های مربوط به انتخابات همیشه مکانیزم تقلب وجود داشته و داره، مکانیزم رد صلاحیت وجود داشته و داره، ولی اون چه که میتونه تمام این مکانیزمایی که در دست سران قدرت هست رو تغییر بده یک جنبش اجتماعی حامی اصلاح طلبان هست که اگر که این هوشیاری رو آیه خاتمی و نیروهای اصلاح طلب همراه ایشون داشته باشند، به نظر من زمینه عینی اون هم در حال حاضر بسیار زیاد است، به این معنا که شرایط اقتصادی اجتماعی، بحران‌های موجود، گرانی، تورم و بسیاری شاخص‌های دیگه‌ای که عملکرد به شدت ضعیف و ناکارآمد دولت نوعی نیروهای اجتماعی رو هوشیار کرده و آگاه کرده نسبت به سرنوشت خودشون، بنابراین در یک بستر مناسب اصلاح طلبانه، احتمال اینکه این نیرو خودش رو تحمیل بکنه و خواستاش رو تحمیل بکنه و وادار کنه نیروهای مخالف تغییر رو به عقب نشینی بسیار زیاد هست.
بسیار خوب، آقایان سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران و محمد محسن سازگارا مدیر بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن، از شرکت شما در این میزه بسیار سپاسگزارم.